سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گفتگوهای پاکستان با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافته است. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان شب گذشته گفت که مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در استانبول ترکیه بدون هیچ دستاورد پایان یافته است. پاکستان از نقش دیپلماتیک ترکیه و قطر در زمینه میانجیگری و تسهیل این گفتگوها قدردانی کرده و تلاش‌های آنان را ستوده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان گفت که کشورش بر موضع اصولی خود محکم ایستاده است و مسئولیت جلوگیری از تروریسم را بر عهده مقام‌های طالبان افغانستان می‌داند. او افزود که پاکستان چندین بار نگرانی خود را ابراز کرده است که گروه‌های مسلح خاک افغانستان برای انجام حملات استفاده می‌کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. عطا تارر ادعا کرد که طالبان افغانستان تا اکنون تعهدات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه‌ای را که در توافق صلح دوحه در سال 2021 کرده بودند، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم عملی نکردند. وزیر دفاع پاکستان نیز گفته است که گفتگوهای استانبول ناکام شده است. خواجه آصف گفت که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتش‌بس پایان خواهد یافت. حکومت طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. ترکمنستان گفته است که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده است. به اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک‌های بشردوستانه این کشور روز جمعه 16 عقرب از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 کامیون تشکیل شده بود، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی می باشد. این کمک‌های بشردوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان قلی بردی محمدوف ارسال شده است. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت، 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه را ویران کرد. ولایت های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را دیدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد نیز متوجه مردم شده است. تنها در ولایت سمنگان در ولسوالی ایبک 595 خانه، در فیروز نخچیر 306 خانه و در خلم 284 خانه تخریب شدند. مقام های امریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خنثی کردند. وبسایت اکسیوز روز جمعه 16 عقرب در گزارش نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام توله 11000 تحریزی شده بود. این توله در ماه‌های گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود. با گفته مقامات آمریکایی، این عملیات از اواخر 2024 آغاز شده و تا نیمه اول 2025 ادامه داشته است. هدف اصلی این طرح اینات کرانس تاینگر سفیر اسرائیل در مکزیکو بوده است. اکسکیوز با نقل از منابعش گفته است که مسئول اجرای این طرح یک مامور توله 11000 بوده که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است. مقامات آمریکایی به خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز گفتند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تا کنون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. بورد کرکت افغانستان گفته است که تیم ملی کرکت افغانستان سال آینده میلادی با تیم وستندیز 3 دیدار 20 تاوره برگزار خواهد کرد. بورد کرکت روز جمعه 16 عقرب در صفحه فیسبوک خود نوشت که این بورد در ماه جنوری سال 2026 میلادی میزبان 3 مسابقه بین المللی 20 تاوره میان تیم‌های ملی افغانستان و وستندیز خواهد بود. این مسابقات از تاریخ 19 جنوری در امارات متحده عربی آغاز و تا 22 همان ماه ادامه خواهد داشت. در این حال در خبر دیگر از ورزش کرکت، تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت‌های 4 دیدار یک روزه تیم زیر 19 سال بنگلادش را شکست داد. بازیکنان افغان روز جمعه در آخرین دیدار پنجاوره حریفان بنگلادشی خود را با تفاوت 48-2 مغلوب کردند. در این مجموعه مسابقات بازی نخست را بنگلادش برنده شد، بازی دوم به دلیل باران لغو شد، اما در دو مسابقه دیگر افغانستان پیروز شد. و قرار است امروز شنبه عبده اقرب تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی و مساف مراکش برود. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داده و در دیدار روز پنجشنبه با ایران 2-2 مساوی کرده است. اگر تیم افغانستان امروز مراکش را شکست دهد، به مرحله بعدی این رقابت ها را خواهد یافت. این بازی ها در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی جریان دارد. در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بیش از 3000 ورزشکار از 57 کشور اسلامی در 19 رشته ورزشی با هم رقابت می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بدون نتیجه پایان یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید موج تازه بازگشت اجباری به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. یکی از مهاجران افغان در ایران میگوید
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
خواست بخش افغانستان سازمان جهانی صحت از مردم کودکانتان را در برابر بیماری سرخکان واکسین کنید. این در حال است که کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که یک سرباز روس به جرم اعدام یک اسیر نظامی اوکراینی به حبس ابد محکوم شد. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. زنان افغان چی میگویند؟
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتری زنه، امکانات نداریم. دکتری من چندان تعال نمیگرارم، دکتری زنه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که گفتگوها میان پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بدون نتیجه پایان یافته است. او همچنین به تلویزیون جیو نیوز گفته است که هیچ برنامه برای ادامه گفتگوها وجود ندارد. و گزارش رسانه های پاکستانی، خواجه آصف گفته است وضعیت کاملا متوقف است و گفتگوها وارد مرحله نامعلوم شدند. رسانه های پاکستانی شب گذشته گزارش دادند که گفتگوهای روز جمعه میان افغانستان و پاکستان در استانبول با بنبست روبرو شد و هیئت پاکستانی میز گفتگو را ترک کرد. به گفته جیو نیوز و سما، رسانه نزدیک به اردوی پاکستان، دلیل ترک مذاکرات از سوی پاکستان این بود که هیئت طالبان از پذیرش مسئولیت حملاتی که در داخل پاکستان صورت گرفته خودداری کرده است. این در حالی است که پیش از این منابع نزدیک به هیئت طالبان گفته بودند پاکستان از حکومت طالبان افغانستان می‌خواهد مسئولیت جلوگیری از آن حملات را بپذیرد که در آن سوی خط دیورن رخ می‌دهد. رسانه سما می‌گوید که آخرین گفتگوها میان پاکستان و افغانستان ناکام شده و روز جمعه هیئت پاکستانی پس از مذاکرات به سوی میدان هوایی روان شده است. مقام‌های قطر و ترکیه در جریان تحولات جاری قرار دارند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، تصمیم در مورد آینده گفتگوها اکنون پس از مشورت‌های رهبری عالی رتبه پاکستان گرفته خواهد شد. از سوی دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است کشورش می‌خواهد گفتگوهای میان پاکستان و طالبان افغانستان با یک توافقنامه کتبی پایان یابد، نه با تفاهم شفاهی. و در برابر خبرنگاران در مقابل پارلمان گفت ما می‌خواهیم همه چیز روشن و در سند ثبت شود. اگر نقض توافقنامه صورت گیرد قطر و ترکیه به عنوان تضمین کننده عمل خواهند کرد. آصف افزود که پاکستان برای مذاکرات نیاز به هدایت کسی ندارد، اما تأکید کرد که این گفتگوها برای هر دو کشور و برای صلح منطقه اهمیت حیاتی دارد. جیو نیوز گزارش داده است که مانع زمان در گفتگوهای دو کشور به وجود آمد که پاکستان و حکومت طالبان روز پنجشنبه در استانبول ترکیه 3 دور گفتگوها را آغاز کردند تا تنش‌های به وجود آمده پس از درگیری‌های خونین ماه گذشته را کاهش دهند. این نشست ادامه گفتگوهای 5 روزه بود که در پایان آن بر یک آتش‌بس موقت توافق شده بود. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است پاکستان از میانجیگری کشورهای برادر ترکیه و قطر سپاسگزاری می‌کند، اما اکنون مسئولیت بر عهده افغانستان است تا تعهدات بین المللی، منطقه‌ای و دو جانبه خود را در زمینه کنترل تروریسم عملی کند، تعهداتی که تاکنون به آن عمل نکرده است. تارر تأکید کرد که پاکستان برای حفاظت از مردم و حاکمیت خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. پاکستان برای امنیت و حفظ استقلال مردم خود از هر راه ممکن اقدام خواهد کرد. پیش از این بنبست 2 دور گفتگوهای طالبان افغانستان و پاکستان در 25 اکتبر در ترکیه برگزار شده بود. در پایان دور گذشته وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه مشترک گفت که همه طرف ها بر ادامه آتش بس و ایجاد یک سازوکار نظارت و ارزیابی توافق کردند تا از صلح اطمینان حاصل شود و در برابر نقص ها اقدام صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید موج تازه بازگشت اجباری به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی این سازمان افزوده است که این مهاجران به محیط باز می‌گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به گونه گسترده وجود دارد. در این حال شمار از مهاجران افغان در کشورهای همسایه می‌گویند در وضعیت بسیار بد به سر می‌برند و بازگشت دوباره به افغانستان برایشان ممکن نیست. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. این یک ظلم آشکار و حق بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
آرزو احمدزی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است. او می افزاید که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است، در حالی که بازگشت دوباره به افغانستان برای بسیاری از آنها ناممکن است. او گفت
این واقعا یک ظلم آشکار است به حق ما. ما چی کنیم؟ ما کجا بریم؟ ما کجا پناه بریم؟ اگر در افغانستان هم بریم که واقعا مردم کسایی هست که در افغانستان هم جایی ندارد، ما کجا بریم؟ ما کجا سرپناه داریم؟
یک مهاجر دیگر از ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که چون زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از تمامی حقوق خود محرومند، او نمیتواند به کشورش بازگردد.
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سخنرانیش در کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه 7 نوامبر در شبکه X خود منتشر کرد گفت موج تازه بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. او تاکید کرد که این مهاجران به محیطی باز می گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به ویژه علیه زنان افغانستان به گونه گسترده جریان دارد. با این حال آقای گراندی ابراز امیدواری کرده است که نشست چهار جانبه میان طالبان، ایران، پاکستان و دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونیتسیار که قرار است ماه آینده برگزار گردد بتواند این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. او اما درباره زمان دقیق برگزاری این نشست ابراز نظری نکرده است. کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در هفته ها و ماه های اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اول اپریل سال جاری تا اول نوامبر نزدیک به 652 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان در گزارش تازه خود همچنان گفته است که از اول اپریل تا کنون 98700 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. به گفته یونیتسیار از آغاز سال روان میلادی تا اول نوامبر حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی، شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و به ویژه محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اکنون اما در آن کشورها نیز با مشکلات گوناگون از جمله خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو‌اند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. اما پیش از آن نگاه میندازیم به تحولات جهان. یک سرباز روس به جرم اعدام یک اسیر نظامی اوکراینی به حبس ابد محکوم شد. این نخستین بار است که اوکراین فرد را به اتهام انجام چنین جنایت به زندان محکوم میکند. دفتر سارنوال کل اوکراین و اداره امنیت این کشور در تاریخ 6 نوامبر اعلام کردند که محکمه در شهر زاپروژیا دیمیتری کوراشوف 27 ساله را به جرم اعدام یک سرباز اوکراینی به حبس ابد محکوم کرده است. محکمه دریافته است که کوراشوف یک سرباز از نیروی تهاجمی وابسته به نیروی 127 پیاده نظام روسیه بوده که اعضای آن از میان زندانیان تشکیل شدند که در بدل رهایی از زندان در روسیه برای جنگ در اوکراین با کرملین قرارداد بسته بودند. او ویتالی هودنیوک سرباز بی‌سلاح اوکراینی را از فاصله نزدیک با تفنگ کلاشینکوف هدف گلوله قرار داده و به قتل رسانده است. به گفته محکمه هودنیوک بدون سلاح از سنگر بیرون آمده بود و پس از آن که به او دستور داده شد دستهایش را بالا برده و زانو بزند، کوراشوف بر او آتش گشود. کوراشوف که پیشتر در روسیه به جرم دزدی محکوم شده بود، در ماه نوامبر 2023 در بدل عفو به نیروهای مسلح روسیه پیوست و به جبهه زاپروژیا اعزام گردید. پس از این رویداد نیروهای اوکراینی ضد حمله انجام دادند، مواضع خود را دوباره تصرف کردند و کوراشوف همراه با 4 سرباز دیگر روسی را اسیر گرفتند. برخی از این سربازان در جریان محاکمه علیه او شهادت دادند. کوراشوف در جریان جنگ یک چشم خود را از دست داده است. در طول محاکمه کوراشوف در ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما بعداً تلاش نمود اعترافش را پس بگیرد و ادعا کرد که سرباز دیگر مسئول این قتل بوده است. با این حال محکمه بر اساس شهادت‌های سایر اسیران و مدارک موجود او را مجرم شناخت. این حکم در حال صادر شد که مقامات اوکراینی همچنان در حال مستندسازی موارد دیگر نقض قوانین بین الملل از جمله اعدام بیش از 320 اسیر جنگی اوکراینی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه سال 2022. در گزارشی که هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه منتشر کرد، مقام‌های روسیه به شکنجه سیستماتیک و گسترده اسیران جنگی اوکراینی متهم شدند. این گزارش همچنین تایید کرده است که از فوریه 2022 تا کنون 71 اسیر جنگی اوکراینی اعدام شدند. در این گزارش افزوده شده است که از ماه آگوست 2024 به بعد افزایش نگران کننده در اعدام‌ها ثبت شده، به طوری که دست کم 79 مورد اعدام در 24 رویداد جداگانه تایید گردیده است. مسکو با وجود شواهد فزاینده همچنان انکار میکند که نیروهای نظامیش در اوکراین مرتکب جنایت شده باشند.
بیشتر از خبر.
بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان، ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. شماری از زنان در ولایت های مختلف افغانستان نیز می گویند که دسترسیشان به خدمات صحی دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دکتر اینجا هستن در خود نیه به خدا هیچ چیرم نیفهم زن کن ندارم تو توی زن که زن
رو امینه مادر پنج فرزند در منطقه گرزیوان ولایت فاریاب است. او از یک سال به این طرف با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و هر از گاهی به خاطر تداوی به شفاخانه نزد دکتر مراجعه می کند. امینه روز جمعه به رادیو آزادی گفت با آنکه شفاخانه از منطقه شان 5 تا 6 ساعت فاصله دارد، اما وقتی به شفاخانه مراجعه می کند آنجا دکتر زن وجود ندارد و دکتران مرد هم را معاینه نمی کنند. او می گوید
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زن نیه، امکانات نداریم، دکتر مرد چندان تعال نمی گردن، دکتر زن نیه، می شینیم که نباشه باز یک ساعت دو ساعت می شینیم باز پس یعنی تنها ساعت شیست ساعت رای پس می خیزیم نیم که رایی مویتر چند مشکلات زندگی اونطوری است. خواستم ایمی ای دولت که بروانن دخترات آزاد باشه، درست بخونن، دکتر شویان که همی زنها رو تدوی کنن.
نگنه یک بانوی دیگر از ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
در ولایت لوگر زنان با سالش‌های جدید در زمینه خدمات صحی مواجه است که یکی از بزرگترین مشکلات شان هم کمبود دکتران زن می باشد در مراکز صحی و بسیاری از زنان به دلیل فرهنگی و مذهبی ترجیح می دهند تنها توسط دکتر زن تداوی شوند، اما به دلیل تعداد بسیار محدود و کمبود دکتران زن این نیازشان به درستی برآورده نمی شوند.
این چالش ها فرارای بیماران زن در افغانستان در حال است که بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز تازه اعلام کرده است که دسترسی زنان افغان به خدمات صحی به طور فزاینده دشوار شده است. این سازمان در گزارش که روز جمعه 7 نوامبر زیر عنوان زندگی به عنوان یک زن در افغانستان در سال 2025 چگونه است اعلام کرده که از زمان تسلط طالبان ترس، محدودیت های رفت آمد، ممنوعیت های آموزشی و تبعیض سیستماتیک باعث شده زنان و دختران نتوانند به خدمات صحی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. یون اومن میگوید فضای ترس حاکم در جامعه بسیاری از زنان را از بیرون رفتن از خانه باز می دارد. بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده آنیده زنانی که جرأت بیرون رفتن از خانه را پیدا می کنند مجبورن برای رسیدن به یک کلینیک کیلومترها را طی کنند و در نهایت ممکن است آنها به این دلیل که زن هستند از دریافت خدمات صحی محروم شوند. با گفته این سازمان در برخی ولایات زنان اجازه ندارند توسط دکتران مرد درمان شوند، در حالی که شمار دکتران زن نیز بسیار اندک است. بر اساس این گزارش تازه یو این اومن نتایج این وضعیت نگران کننده است. زنان در افغانستان عمر کوتاه‌تر و زندگی کم سالم‌تری دارند و خطر مرگ و میر مادران رو به افزایش است. با ویژه به دلیل ازدواج‌های زود هنگام و زایمان در سنین نوجوانی، افزون بر این اکثر زنان حتی اجازه تصمیم‌گیری در مورد صحت خود را ندارند و این تصمیم‌ها معمولاً توسط خویشاوندان مرد گرفته می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که حبس زنان در خانه پیامدهای عمیق بر سلامت روان آنان داشته و نبود دسترسی به فعالیت بدنی اجتماعی و حمایت عاطفی باعث بروز بحران سلامت روان در میان زنان و دختران شده که از افزایش اضطراب، ناامیدی و افسردگی گزارش می‌دهند. شمار از دکتران زن در ولایت مختلف افغانستان نیز مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و کمبود امکانات را یک مشکل جدی فرارای زنان در افغانستان می‌دانند. مریم یکی از دکتران در ولایت بدخشان در مورد مشکلات عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در این ولایت می‌گوید:
زنها از نظر صحی در قریه‌جات با مشکلات جدی و مختلفی مواجه هستند که مهمترین از این مشکلات هم یکی فقدان خدمات صحی مناسب برای مادران و نوزادان میباشه که شامل کمبود مراکز صحی و قابل‌های مسلکی است که میتونه یعنی تهدید کننده حیات خانم و نوزاد باشه و همچنان مرگ میری بالای مادران و نوزادان که ما یعنی روزانه شاهدی چنین قضیه‌ها میباشیم.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی ممانعت آموزش دختران در بخش‌های صحی از حکومت طالبان و همچنان قطع کمک‌های ایالات متحده عرضه خدمات صحی به ویژه برای زنان در مراکز صحی را با چالش‌های متعدد روبرو کرده است. سازمان جهانی صحت به تاریخ 21 سپتامبر در گزارش گفت که حدود 43% از مرگ و میر در افغانستان به دلیل بیماری‌های قلبی، دیابت، سرطان و مشکلات مزمن تنفسی اتفاق میفتد. این سازمان پیش بینی کرده که تا سال 2030 این بیماری ها 60% مرگ و میر را عمدتاً در میان زنان تشکیل خواهند داد. سازمان جهانی صحت WHO همچنان در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های آمریکا میتواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران حامله در افغانستان شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش افغانستان سازمان صحی جهان هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان رایابد. این هشدار در حال است که در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. شمار از خانواده ها می گویند که کودکانشان را در برابر این بیماری واکسین کردند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کلینیک تم بیر وسته او دشری واکسین مرتبه که
خوبانه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار می گوید خواهرزاده خردسالش را در یکی از کلینیک های نزدیک خانهشان در برابر بیماری سرخکان واکسین کرده است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزود
نورم طول واکسینون من گرتب.
ما تمام واکسین ها را برایش تطبیق میکنیم. همان کارت زردی را که دادن بر اساس همان برایش واکسین میکنیم. گاهی هم کارمندان صحی به خانه میآیند و واکسین پولیو را برایش تطبیق میکنند. واکسین
مرتکو بخش افغانستان سازمان جهانی صحت هشدار داده که در این فصل خطر بیماری سرخکان بلند است و از مردم خواسته تا کودکان خود را در برابر این بیماری واکسین کنند. این اداره روز پنجشنبه 6 نوامبر در شبکه اکس خود نوشته است که با واکسین کردن کودکان زیر 5 سال خود نگذارید که این بیماری به خانه هایتان را یابد. این هشدار در حالی است که یک منبع در وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته در حال حاضر کمپاین واکسین سرخکان در 18 ولایت افغانستان جریان دارد. منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که این کمپاین از تاریخ 3 اکتبر از سوی ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با همکاری تخنیکی و مالی سازمان جهانی صحت یا WHO، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و شماره از نهادهای همکار آغاز شده است. او گفت پیش از این نیز در شماره از ولایت ها چنین کمپاین های راه اندازی شده بود که در آن حدود 8.3 میلیون کودک واکسین شدند. من به افزود واکسین در حال حاضر در ولایت های مربوط به حوزه های جنوبی، جنوب شرقی، شمالی و مرکزی تطبیق می شود. پیش از این در ولایت های کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنشیر، لوگر، پکتیا، میدان وردگ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان و سرپل نیز گزارش های از تطبیق این واکسین منتشر شده بود. در همین حال شماره از متخصصان بخش واکسین از مردم می خواهند که کودکان زیر 5 سال خود را در برابر بیماری کشنده سرخکان واکسین کنند. از جمله دکتر اجمل پردیس برای رادیو آزادی گفت
در یو خفر صد ده کورنه ایتا
این یک فرصت خوب برای خانواده ها و والدین است تا از این چانس اطلاعی استفاده کنند. در افغانستان موارد بیماری سرخکان بسیار زیاد است. واکسین ها واقعا نجات دهنده زندگی هست. اما متاسفانه سطح آگاهی و ما در این زمینه در افغانستان بسیار پایان است.
دکتر پردیس درباره واکسین سرخکان در ادامه به رادیو آزادی گفت که نخستین تزریق این واکسین از ابتلای کودک به بیماری سرخکان جلوگیری میکند و تزریق دوم آن که در 18 ماهگی کودک تطبیق میشود و سیستم معافیتی او را برای مدت طولانی تقویت میکند. او افزود که سرخکان با آسانی به دیگران انتقال مییابد و یک فرد مبتلا میتواند بین 9 تا 10 کودک دیگر را که واکسین سرخکان دریافت نکردند به این بیماری مبتلا کند. سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و یونیسف بیشتر در یک خبرنامه مشترک گفته بودند که در سال 2024 میلادی 9300 کودک در افغانستان به بیماری سرخکان مبتلا شده بودند و و از آغاز سال 2025 تا ماه آگوست شمار کودکان مبتلا به این بیماری به 8500 در رسیده است. همچنان سازمان جهانی صحت در گزارش جداگانه گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه اپریل 193 کودک در افغانستان در اثر بیماری سرخگان جان باختند.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستن. آقای حسرت به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار.
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میاین در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارهای خبرنگاری تان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالهای زیاده که پدرم در کابل بود، یعنی می جمانده بود چون استاد بود، استاد پوهنتون بود و بعد از اون ما هم درس در کابل به پایان رساندم، مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزه در کنکور، طریق کنکور در پنزه طب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم. بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، من خود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رساندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم همی برنامه، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پوی تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت ما اون پروڈیوسر را پیش می بردم. مدت زیاد، یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشون با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به یک یوناما، یک بخش نشرات داشتن، در اوجه کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یوناما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجه یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که من برای تلویزیون آریانا کار میکردم در اداره نای کار کردم و همچنان باز من در چند بخش دیگه هم رفتم پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون دست میدادم و رئیس پنزه یکی از پانتون های خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم، همزمان به تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرتعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمان و بر یک مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بازرها شدم و دیگه تبعید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفت در این بخش داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار و اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا نامه‌ای و همچنان زنگ‌های از طرف بعضی از گروه های طالبان می‌گرفتم که شما در برنامه‌هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر من یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر من یک نامه رسید که از این کارهای دست بکش، تو معمولا در برنامه‌ای که تلویزیون آریانا کار میکنی و این ما این برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مر چند روز این کار نکردم و نرفتم. موضوع امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا این یک مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. از زمان سال 2021 بود تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار می دادن که گفتم والا ما را هدف قرار ندن و اولاد هم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کار. دوباره شروع کردم برنامه را سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و این جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد کتما ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کس را دعوت می کنید در برنامه سیاسی تان اینی می دیدون افرار را دعوت کنید. من گفتم درست است، خب ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن رو مراعت می کنید. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. اوی بار نکنین دیگه. و همچنان دو تا
یعنی به یک نوع سانسور رسانه‌ای.
بله بله، یکی گفتی یک چیز برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتون میگم میگه دیگه کار نکنین، یک کسی یک رئیس دیگه شون بود گفت من ما برتون واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نه جنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکات میکنن. گفتین ببینین اینی ورق برتون انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم اومد گفت والله هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم، ولی نمیان. گفت والله اینا ما بعد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش هایی که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام عملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنین. یک دختره که او رفته بود به نام فرهنا نام داشت و دختر گزارشگر ما بود، او بیچاره که در کمره خود رفته بود طرف حوزه سیم که در اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم امرای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امرای اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خوی خانم است گزارش تهیه کرده، فهم روز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش زبیولای مجاهد، یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که این خط زبیولای مجاهد هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که به تمام هم کارای ما که باید اگر گرفتم میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلام حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کو که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفتر، ما برآمدم این بار نموندم. گفتم میایم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیایم، ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی غواره که ما ویسی که ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب اینمی خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکاری هستم، من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلام حجاب شما کجا میبرید؟ امی صحبت ها که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع شد. حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، جوشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای با جای روبروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او رو گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرم انداختن امی اصلا میجا و منداختن. گفت بیش پرتو گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو نیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر که از ایچ تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سنبیدم وقت شما ما را بسته کردن و رایی که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من گرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نمی کنه نکشن دیگه، یعنی ای امکانات می بیخی در دلم رفته بود و باز می گفتم دلم می گشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دخترکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتین. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد رسیدیم به بگرام. یک بعد از دو یک زندان های یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود خو هر سال تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو سال بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیقی ها ضرب شدن بود. هر دو سال بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب شدن بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در تصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوس بر ما دارین. گگ ها یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یک دادش کم خوشونت میکرد، یک تعدادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم، بازره های ما میکردن. به شما سوال ها شد و ورقه آمد و که شما با کی رابطه دارین، رابطه تان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از من یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، ما گفتم ما را از بخش مالی خود شما میتونی پرسان بکنین. و دیگهش میگه نه دروغ میگه، این پیسایی که است که از طرف خارج بر شان رسیده به خاطر از اینکه الی ما تبلیغ کنیم. در اطلان گروپ یک نام بود که شما با اطلان گروپ شما چی رابطه دارین؟ گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که در اطلان گروپ کی است و ببین شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ میره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلا هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. ی در بیرون هیچ نمیفهمیدم که چی گپ بوده که در ایسی ما اکثرتی از نهادهای ملی با مللی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن داخل بودن، من از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت، این فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فعلا در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدام های کلان کرده بودن که شاجل اینا رو رها بکنین، که این خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمبی ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم، بعد اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برما و بملا زنگ زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شانه که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما همی خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویانا یک جای بر یک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخواییم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گرون نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن. ما برآمدم به پاکستان، بعد پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هالند هستی کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه بیه که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفته نمیتونم که این چیزی که من تحمل میکنم یا چیزی که من امو حس میکنم و سرماو که تیر میشه و بار سنگین دیگه او رو من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکردین، حال احوال مردمتان رو به نشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین، و احساس زشت و بد و خراب دارین. این دیگه بگر روانکاوی کلان نیاز داره، متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. این که بر ما چی میگذره، یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن، و این که با مسلک مقدس رسانه‌ای و که عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است، بسیار سخت است، سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای من هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاده است، آدم یک فقط نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه و جای خود میره. ما آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت، وقتی سرم به بالشت یا به به جای میگذاشتم، این فکر میکردم که من اگر دهی را از بین برم، رای من یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که من به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات ها به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم ها به گوش اینمی دولت مرد ها میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور رو برو هستن، با مشکلات رو برو هستن، طبقه زکور ما هم با او سانسور رو برو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشتم می باشه و خاطرات خراب هم داشتم می باشه. خاطره خوشمه ای بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، برای من یک امو تاثیرات کلان در زندگی من وارد شد، برای من زمینی مساعد شد که من باید پنتون دوری لسانس به پایان برسانم، دوری ماستریم بخوانم، به چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملیم. خاطر بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی هیچ توقع نبود، یک خاطر بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه میدیدم که این مردم از اون نظام چطور میرفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمیکنه که شما در بال تیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم میفهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیم بالا تیاره، بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شود. اینج زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هر چی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبان ها متفاوت است یا فرهنگ ها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم، این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت یکی از خبرنگاران موفق افغان بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنیم. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.
Yeah.